خوش اومدید. امروز میخواییم بپردازیم به یه سوال حقوقی خیلی مشخص و البته خیلی مهم بر اساس منبعی که در اختیارمون گذاشتید. سوال اینه. آیا رابطه نامشروع توی قانون ایران مجازات زندان داره؟ منبع ما یک مقاله تحلیلی از وکیل مرضیه علوی هست که این موضوع رو کاملا شکافته. هدفمون اینه که با هم بفهمیم منطق قانون دقیقاً چیه و چی باعث میشه یه عمل از تخلفی با مجازات شلاق تبدیل بشه به جرمی که میتونه به زندان ختم بشه.
دقیقاً. و فکر میکنم برای شروع باید از نقطه صفر شروع کنیم. یعنی خود عبارت رابطه نامشروع تو قانون یعنی چی؟ بر اساس این مقاله قانون تعریف مشخصی داره. منظور اعمالی مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن بین دو نفری که رابطه شرعی و قانونی با هم ندارن. اما نکته کلیدی اینجاست. این اعمال نباید به مرز زنا رسیده باشن. این تمایز یعنی تفاوت بین این دو اساس تمام بحث ماست و مشخص میکنه چرا جواب سوال شما یه بله یا نه ساده نیست.
خب پس بریم از همینجا شروع کنیم. منبع خیلی واضح میگه که جواب سوال آیا رابطه نامشروع زندان دارد در حالت کلی معمولا نه هست. این به نظرم یکم غافلگیر کننده است. پس مجازات اصلی و استاندارد چیه؟
مجازات اصلی خب طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی که تو مقاله بهش استناد شده شلاقه.
شلاق.
بله، به طور مشخص تا 99 ضربه شلاق تعزیری. این مجازات رو گذاشتن توی دستبندی جرائم تعزیری درجه 6. یعنی ببینید، این یعنی قانونگذار از اول اصلا بنا رو بر حبس نذاشته و هدف اصلیش بیشتر تنبیه و بازدارندگی از طریق شلاق بوده.
پس به طور پیش‌فرض شلاق هست؟
دقیقاً، تا 99 ضربه.
اما بدون زندان.
در حالت عادی بله. و این تفاوت نگاه قانونگذار رو خیلی خوب نشون میده. مقاله هم به درستی اشاره میکنه که وزن این جرم با جرمی مثل زنا اصلا قابل مقایسه نیست. برای زنا، به خصوص زنای محسنه که یعنی فرد متأهل مرتکب میشه، ما با مجازات‌های فوق‌العاده سنگینی مثل اعدام روبرو هستیم. پس وقتی قانون برای یکی شلاق و برای اون یکی اعدام در نظر میگیره، یعنی این دوتا رو تو دو دنیای کاملا متفاوت حقوقی قرار داده.
بسیار خوب. پس خط پایه مشخص شد. مجازات اصلی شلاقه، نه زندان. اما مقاله به ما میگه که این خط پایه میتونه تغییر کنه. انگار یه سری خط قرمز یا تله توی قانون وجود داره که اگه کسی ازشون رد بشه، یهو گزینه زندان میاد روی میز. اولین و شاید مهمترین خط قرمزی که مقاله بهش اشاره میکنه چیه؟
اولین و مهمترین خط قرمز علنی شدن جرمه.
علنی شدن
یعنی ارتکاب این عمل در ملاء عام. اینجا دیگه قضیه فقط یه خطای شخصی بین دو نفر نیست. ماده 638 قانون مجازات اسلامی که منبع بهش استناد میکنه میگه اگه این اعمال تو مکانهای عمومی و جلوی چشم مردم اتفاق بیفته، مجازات تشدید میشه.
تشدید میشه یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون 99 ضربه شلاق یه مجازات دیگه هم اضافه میشه؟
بله، یه مجازات اضافه در نظر گرفته میشه که میتونه حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق باشه. نکته جالب تو تحلیل مقاله اینه که اینجا دغدغه قانون از اخلاق فردی یهو تغییر میکنه به حفظ عفت عمومی. عمل خصوصی یه چیزه، اما به چالش کشیدن هنجارهای اجتماعی تو فضای عمومی از دید قانون جرم سنگینتریه. برای همین زندان به عنوان یک گزینه وارد میشه.
آها، پس در واقع زندان برای خود عمل نیست، برای علنی کردن اونه. این یه نکته کلیدیه. مقاله به یه مورد دیگه هم تو همین ماده اشاره میکنه که مربوط به حجابه. ارتباط این دوتا چیه؟
بله، مقاله به درستی اشاره میکنه که همین ماده 638 برای زنانی که حجاب شرعی رو در انظار عمومی رعایت نکنن هم مجازات حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته. این دقیقا نشون دهنده همون منطقه. از دید قانونگذار هر دو عمل، یعنی هم رابطه نامشروع در ملأ عام و هم عدم رعایت حجاب، یه جورایی جریحه‌دار کردن عفت عمومی حساب میشن. برای همینم هم هست که توی ماده قانونی کنار هم قرار گرفتن و مجازات مشابهی دارن.
خیلی جالبه. خب این اولین خط قرمز بود. خط قرمز بعدی که میتونه پای زندان رو وسط بکشه چیه؟ مقاله به موضوع تکرار اشاره میکنه.
بله، تکرار جرم. بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی، اگه فردی برای بار اول به خاطر این جرم به شلاق محکوم بشه ولی دوباره همون کار رو تکرار کنه، قانون به قاضی این اختیار رو میده که مجازات رو تشدید کنه. تو این حالت شلاق میتونه به حبس تبدیل بشه.
منطق پشت این قضیه چیه؟ یعنی اینه که مجازات اول بازدارنده نبوده؟
دقیقاً. منطق قانون اینه که اگه شلاق نتونسته فرد رو از تکرار جرم بازداره، پس نیاز به یه شوک قویتر هست. حبس به عنوان اون شوک قویتر و اقدام جدیتر در نظر گرفته میشه. اما یه نکته‌ای که تو مقاله بهش اشاره نشده ولی در عمل خیلی مهمه اینه که تعریف تکرار کجاست؟ دوبار تو طول عمر؟ دوبار تو یه سال؟ این ابهام دقیقاً همون جاییه که نقش یه وکیل برای استدلال و دفاع حیاتی میشه.
این نکته مهمیه. پس تا اینجا دو دلیل برای زندان داشتیم. علنی شدن و تکرار. اما منبع به یه سناریوی دیگه اشاره میکنه که توش زندان نه برای تشدید مجازات، که تقریبا برعکس، به دلایل انسانی جایگزین شلاق میشه. این یکم پیچیده به نظر میرسه. چطور ممکنه؟
این یکی از نکات جالب قانونه. طبق ماده 47 گاهی شرایطی وجود داره که اجرای شلاق برای متهم خطرناکه. مثلا طرف بیماری خاصی داره یا زن بارداره. تو این شرایط اجرای شلاق میتونه آسیب جدی به سلامتش بزنه. قانون با یه رویکرد انسانی به قاضی اجازه میده که مجازات رو تبدیل کنه. در اینجا حبس یا جریمه نقدی جایگزین شلاق میشه تا هم جنبه تنبیهی مجازات حفظ بشه و هم سلامت فرد به خطر نیفته.
آها، پس تو دو حالت اول زندان یه پله بالاتر از شلاقه و برای تنبیه بیشتره، اما اینجا یه جایگزین برای شرایط خاصه و بالاخره چهارمین و جدیترین حالتی که منبع بهش اشاره میکنه زمانیه که کل ماجرا از رابطه نامشروع فراتر میره.
بله، و اون زمانیه که عمل به حد زنا برسه. اینجا دیگه ما با یه جرم کاملا متفاوت و مجازاتای خیلی سنگین تری روبرو هستیم. برای افراد مجرد مجازات 100 ضرب شلاقه، اما برای افراد متعهل مجازات میتونه به اعدام برسه. مقاله به درستی اشاره میکنه که حتی تو این شرایط خیلی وخیم هم ممکنه تحت شرایطی خاص حکم اعدام به حبس تبدیل بشه. تو این سناریو حبس دیگه یه مجازات اولیه نیست، بلکه یه تخفیف خیلی بزرگ در برابر حکم اعدام محسوب میشه.
بسیار خوب. پس بیایید یه لحظه همه چیز رو کنار هم بذاریم. چیزی که مقاله به ما میگه اینه که قانون در واقع به خود عمل خصوصی کاری نداره. اما به محض اینکه این عمل علنی بشه، تکرار بشه یا از یه مرز مشخص عبور کنه،
تمرکز قانون از اخلاق فردی به نظم عمومی تغییر میکنه.
دقیقاً، با مجازات زندان، مجازات این به چالش کشیدن نظم عمومیه، نه خود اون عمل.
این یه جنبندی فوق‌العاده است، کاملاً درسته.
حالا بیم خودمون رو توی موقعیت خیلی سخت تصور کنیم. فرض کنیم فردی به یکی از همین دلایل استثنایی حکم زندان دریافت کرده. مقاله میگه از لحظه ابلاغ حکم یه ساعت شنی شروع به کار میکنه. این یعنی چی؟
این یعنی یه مهلت قانونی خیلی کوتاه و حیاتی به اسم مهلت تجدید نظرخواهی که فقط 20 روزه. از دست دادن این 20 روز میتونه به معنی از دست دادن مهمترین شانس برای تغییر حکم باشه. اعتراض باید به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده بشه. البته تو پرونده های سنگین تری مثل زنای منجر به اعدام، مرجع نهایی دیوان عالی کشوره.
مقاله خیلی روی اهمیت کمک گرفتن از وکیل تو این مرحله تاکید میکنه. این فقط برای نوشتن یه نامه اداریه یا نقش وکیل عمیق‌تر از این حرف هاست.
خیلی عمیق‌تر. اینطور که از منبع برمیاد، نقش وکیل فقط نوشتن یه لایحه نیست. یه وکیل خوب کاری فراتر از این انجام میده. اون روایت پرونده رو بازسازی میکنه، برمیگرده و حکم اولیه رو کالبوت شکافی میکنه. آیا ادله کافی بوده؟ آیا قانون درست تفسیر شده؟ آیا شهادت ها معتبر بودن؟ یعنی به دنبال نقاط ضعف تو حکم دادگاه بدوی میگرده.
پس در واقع به جای اینکه بگه حکم ناعادلانه است، سعی میکنه ثابت کنه که حکم از نظر قانونی اشتباه بوده.
دقیقاً. مثلا ممکنه استدلال کنه که عملی که در ملاء عام تلقی شده واقعا تعریف قانونی ملاء عام رو نداشته، یا مثلا مدارک مربوط به تکرار جرم ضعیف بوده. وکیل در واقع اون اساس و پایه‌ای که حکم زندان روش بنا شده رو به چالش میکشه. این یه تخصص فنیه که شانس موفقیت بدون اون تقریبا صفره.
خب گیرم که درخواست تجدید نظرم رد شد. این پایان راهه یا مقاله به راه‌های دیگه‌ای برای تخفیف گرفتنم اشاره کرده؟ مثلا اگه طرف مقابل گذشت کنه تأثیری داره؟
بله، این موضوع خیلی مهمیه که تو مقاله بهش پرداخته شده. طبق ماده 38 قانون، حتی اگه حکم قطعی شده باشه، هنوز راه‌هایی برای تخفیف وجود داره. به اینها میگن جهات تخفیف. گذشت شاکی یکی از مهمترین هاشونه.
به جز گذشت شاکی چه موارد دیگه ای هست؟
مقاله به چند مورد دیگه هم اشاره میکنه. همکاری مؤثر متهم با پلیس یا دادگاه. مثلا تو معرفی شریک جرم. شرایط خاص خود متهم. مثل بیماری یا کهولات سن. و همینطور ابراز پشیمانی و تلاش برای جبران خسارتهای احتمالی. همه اینها میتونن به قاضی این اختیار رو بدن که تو مجازات تخفیف بده.
و این تخفیف در عمل چقدر میتونه باشه؟
میتونه خیلی قابل توجه باشه. نویسنده مقاله مثال میزنه که مثلا مجازات 99 ضربه شلاق میتونه به تعداد خیلی کمتر یا حتی به جزای نقدی تبدیل بشه. یا توی پرونده خیلی سنگین مثل زنا، همکاری مؤثر متهم میتونه حکم اعدام رو به حبس تبدیل کنه. اما باز هم، این موارد خود به خود اعمال نمیشن. باید به دادگاه اثبات بشن. اثبات پشیمانی واقعی یا همکاری مؤثر نیاز به ارائه مدارک و استدلال‌های حقوقی قوی داره که بازم ما رو به نقش حیاتی وکیل برمیگردونه.
بسیار خب، با توجه به این پیچیدگی‌ها، فشاری که روی فرد هست، مقاله تو بخش آخرش یه راهنمای عملی کوتاه ارائه میده. مثل یه چک‌لیست اقدامات فوری برای کسی که حکم زندان گرفته. به نظرم این بخش خیلی کاربردیه. اولین قدم تو این چک‌لیست چیه؟
اولین و حیاتی ترین قدم کنترل همون مهلت 20 روزه اعتراضه. نباید حتی یه روزم از دست بره. قدم دوم مشاوره فوری با یه وکیل متخصص برای تحلیل حکم و پیدا کردن بهترین استراتژی دفاعیه.
و بعد از اون؟
قدم سوم، اگه شرایط خاصی مثل بیماری وجود داره، باید فوراً درخواست تعلیق اجرای مجازات یا تبدیلش رو ارائه داد. قدم چهارم که خیلی کلیدیه اینه که از طریق وکیل درخواست توقف اجرای حکم تا زمان مشخص شدن نتیجه دادگاه تجدید نظر رو پیگیری کرد. این به متهم فرصت میده که فرایند دفاع رو در حالی که آزاده دنبال کنه، نه از داخل زندان.
ما آخرین مورد تو این چک‌لیست،
جمع‌آوری مدارک جدید. مقاله به نکته مهمی اشاره میکنه. حتی اگه حکم قطعی شده باشه، اگه مدرک جدیدی پیدا بشه که بتونه بیگناهی فرد رو ثابت کنه یا اساس حکم رو زیر سوال ببره، میشه درخواست اعاده دادرسی کرد. این یه فرصت فوق‌العاده برای بازگشایی دوباره پرونده است. این چک‌لیست در واقع یه نقشه راه برای مدیریت بحران تو اون لحظات اولیه و پر استرسه.
خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی از تمام این بحث‌ها داشته باشیم، مقاله به ما میگه که توی قوانین ایران مجازات پیش‌فرض برای رابطه نامشروع زندان نیست، شلاقه. زندان فقط تو شرایط استثنایی و کاملا مشخصی وارد میدون میشه. شرایطی که توشون عمل از یه خطای خصوصی فراتر رفته و به یه مسئله تو حوزه نظم عمومی تبدیل شده.
دقیقاً. زندان پیامد عبور از اون خط قرمز هاست. علنی شدن، تکرار شدن یا رسیدن به سطح جرم سنگین تری مثل زنا.
و نکته مهمتر این که حتی بعد از صدور حکم زندان هم درهای قانون بسته نیست. راه‌های مشخصی برای اعتراض، تجدید نظر و درخواست تخفیف وجود داره. هرچند اینطور که از مقاله برمیاد، پیمودن این مسیر پر از پیچیدگی‌های حقوقی و مهلت‌های زمانی کوتاه و کمک گرفتن از یه متخصص حقوقی نه یه انتخاب که یه ضرورته.
نله. و تمام این بحث‌ها یه سوال جالب و عمیق رو برای فکر کردن باقی می‌گذاره. منبع به وضوح چارچوب قانونی رو برای ما ترسیم کرد. این ما رو وادار میکنه به تمایزی که قانون بین حریم خصوصی افراد و فضای عمومی قائل میشه فکر کنیم. چطور علنی شدن یک عمل میتونه ماهیت حقوقی و مجازات اون رو به این شکل دگرگون کنه؟ این موضوع چه چیزی درباره هدف اصلی قانون در اینجا به ما میگه؟ آیا تمرکز واقعی بر تنظیم اخلاق فردیه یا هدف اصلی مدیریت ظواهر اجتماعی و حفظ اون چیزیه که قانونگذار نظم عمومی مینامه، فارغ از اینکه تو خلوت افراد چه میگذره؟